أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یکی از استصحابایی رو که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه تصور فرموده بودند استصحاب عدم اذن مالک واقعی. میدانستیم این ملک یه مالک واقعی دارد، استصحاب کنیم عدم اذن مالک واقعی را. امام اشکال فرمودند که این مثل استصحاب یوم میموند در اونجایی که نمیدانیم غروب به غروب است یا به مغرب، یعنی استصحاب در شبهه مفهومیه، و فرمودند بلکه اینجا بدتر از اونجا است، چون اونجا یه نحوه تقدم و تأخری داره، اینجا تقدم و تأخری نداره. بعد میفرماد اللهم الا ان یقال، مگر شما بخواید استصحاب عدم اذن مالک واقعی را اینجوری درستش کنید، اللهم الا ان یقال ان الشک فی کون المالک هو هذا الذی اذن او الذی لم یاذن اذن الله و اذن او الذی لم یاذن. این منشأ شک در این که مالک اینیه که اجازه داده یا اونیه که اجازه نداده، این سار سببن لشک فی بقای عدم صدور الاذن من المالک الواقعی المعلوم سابقا فلا یضر استصحاب. یه مالکی بوده معلوم، استصحاب میکنیم عدم اذن او را، این که شک دارم که آیا این مالک است تا اذنش نافذ باشد یا اون مالک است اون مرد غیر سلطان تا اذن نداده باشد، این منشأ شکه، بنابراین استصحاب مانعی نداره. اللهم الا ان یقال ان الشک فی کون المالک هو هذا الذی اذن او الذی لم یاذن صار سببا للشک فی بقاء عدم صدور الاذن من المالک الواقعی المعلوم سابقا فلا یضر استصحاب. مفصل اینجا بیان شده در جواب، ولی حاصل برمیگردد به این که این از استصحاب کلی قسم دومه، برای این که اگر مالک این سلطان باشد عدم اذنش منقطع شده به وسیله اذن، اگر مالک اون غیر سلطان باشد عدم اذنش باقیه. نظیر کلی قسم ثانی که حیوانی در بیت بوده، شک میکنیم بقیه است که 3 روز بیشتر طول نمیکشه عمرش، یا فیله که عمرش طولانیه، ما اگه روز 4 شک کردیم که حیوان در بیت زنده است یا نه، این میشه استصحاب کلی قسم دوم. شک در کلی ناشی است از شک در فرد، در تحققش در فرد مقطوع البقا یا مقطوع الارتفاع. اینجا هم همینجوره، عدم اذن مالک واقعی به صورت کلی شک در اون ناشی از اینه که آیا مالک این سلطان بوده تا عدم اذن منقطع شده باشد، یا مالک اون مرد بوده غیر سلطان بوده تا عدم اذن منقطع نشده باشد. این میشه کلی قسم دوم. و در استصحاب کلی قسم دوم فرد رو نمیشه استصحاب کرد، یعنی نه استصحاب عدم بغ جاریه نه استصحاب عدم فیل، برای اینکه هیچ کدام حالت سابقه یقینی نداره. بعد اشکال فرمودن که شما بگید خود کلی را ما استصحاب میکنیم، در کلی قسم دوم استصحاب عدم استصحاب بقای مقطوع الارتفاع یا مشکوک الارتفاع جائز نیست، استصحاب فرد درست نیست، ولی کلیش که معنی ندارد. خود امام هم قبول کرده استصحاب کلی قسم دوم تمامه، چون یقینه به کلی دارم و شک در بقا. جواب می‌فرمان که بله، استصحاب کلی قسم دوم ارکان استصحاب درش تمام است، یک یقین است و یک شک، قضیه متیقنم این قضیه مشکوک است. یقین داشتم حیوانی در بیت زنده بود، شک میکنم که اون حیوان از بین رفت یا از بین نرفت، استصحاب بقا دارد. محدث شده، نمیداند به بول محدث شده یا به جنابت. بعد یه وضو میگیره، بعد از آنی که وضو گرفت شک میکند که حدث باقیه یا حدث باقی نیست. اگر حدث حدث اصغر بوده قطعا از بین رفت، اگر حدث اکبر بوده قطعا باقیه. اینو میگه به استصحاب کلی قسم دوم. اینجا هم بگیم استصحاب کلی قسم دوم جاریه، استصحاب عدم اذن مالک به طور کلی. میفرماد این اشکال را نکنید، برای این که استصحاب کلی قسم دوم درست جاریه، اما در صورتی است که کلی موضوع زی اثر شرعی باشد یا خودش حکم شرعی باشد. اگر کلی موضوع زی اثر شرعی بود یا خودش دارای اثر شرعی بود، اینجا استصحاب مانعی ندارد، ولی در ما نحن فی این نحو نیست. حالا من میخونم عبارت ایشون را. لا یقال، اون یه مقدار بیان مفصلش را خلاصش عرض کردم. لا یقال نعم، یعنی استصحاب عدم اذن مالک به طور فرد جاری نیست. لکن لا مانع من استصحاب الکلی کما فی القسم الثانی من اقسام استصحاب القسم الثانی من اقسام استصحاب کلی. استصحاب کلی چند قسمه؟ رفوزه نشید، رفوزه با زادا سه قسمه. یه وقت شک در کلی، در بقای کلی ناشی از شک در بقای فرد معینه. انسان در ضمن زید بود، نمیدانم انسان است یا نه، چون نمیدانم زید باقیه یا باقی نی. قسم دوم این که شک در بقای کلی ناشی از اینه که کلی محقق شده در ضمن مقطوع الارتفاع یا محقق شده در ضمن مقطوع البقا. قسم سوم اینه که شک در بقای کلی ناشی از اینه که نمیدانم در هنگام تحققش در ضمن یک فرد که اون فرد از بین رفته، آیا فرد دیگری مقارنن با او کنارش بود که الان باقی باشد، یا مقارنن با ارتفاعش جاشو پر کرد تا الان چی؟ الان باقی باشد یا نه؟ گفت چه آقای بروجردی کی نشسته؟ گفت هر کسی چه خودش نشسته، هیچ کسی چه آقای بروجردی نشسته که. حالا در کلی قسم سوم شک در این است که کلی متحقق بوده در ضمن یک فرد، شک دارم در بقای کلی با فرض اینکه اون فردم از بین رفته. پس چی تو شک داری در بقا؟ از این جهت که یا شک دارم یک فردی با اون فرد موجود بوده که حالا به وسیله او آمده باشد، یا نه شک دارم که در ضمن ارتفاع اون فرد، فرد دیگری جاشو پر کرده یا جاشو پر نکرده. یکی از این دو قسمه. حالا در اینجا دومی باز چند قسمه؟ شک دارم در بقای کلی ناشی از شک در قیام فردی مقام فرد زائل، هنگامی که فرد زائل از بین رفته مقارنن با او. این چند قسمه؟ این باز دو قسمه. برای اینکه یه وقت شک داری در اینکه یک فرد دیگری مثل اون فرد مقارنن با او جاش نشسته، یا نه مرتبه ای از مراتب اون فرد جاش نشسته، مرتبه ای از مراتب کلی. شک دارم در بقای کلی که ناشی از این است که انگام ارتفاع فرد، فرد معلوم، فرد دیگری جاش نشسته یا جاش نه. دو جور متصوره. یه وقت یه فرد دیگری شک دارم جاش نشسته یا نه، زید از بین رفته شک دارم عمرو جاش نشسته تا کلی در ضمن عمرو باقی باشد، یا نه شک دارم اون فرد به جمیع مراتبش از بین رفت تا کلی از بین رفته باشه. یا به بعض مراتبش از بین رفت، بعض مراتبش موند، گفت اقلا ما میمونیم که خونه کد خدا را یاد بدیم، به بعض مراتبش موند، مثل اینکه یقین داشتم اسوداد و سیاهی، سواد و سیاهی در ضمن یک مرتبه ای از سیاهی محقق بود. اون مرتبه ای از سیاهی دو ساعت بعد از بین رفت. شک می کنم به طور کلی از بین رفت، پارچه سیاه شد. چی؟ پارچه سفید. ما محلمون یکی داشتی میگفت چرا عمامه شیخا محل بالا سفید، محل ما سیاهه، چون اونها یه سیدی داشتن عمامه داشت، مرحوم سید علی بود خدا بیامرزش، اون وقتی میگفت چرا مول مندلی و شیخ محمد اینا عمامه هاشون سفیده، عمامه ها محله ما سیاه، محله آقای قاسمی و اینا. به هر حال این فرد میدانن که از بین رفته، یک مرتبه ای از سواد از بین رفته، سواد از بین رفته، اون سواد نمیدونم به کل مراتبه از بین رفته، عمامه سیاه شده عمامه سفید، یا به بعض مراتبش از بین رفته، یه مقدار رنگش کم شده، همچین بین بین سید و شیخیه. اینجا استصحاب میکنم چی را؟ سواد را، بقای کلی را. بنابراین میتونیم بگیم استصحاب کلیه، استصحاب کلی چند قسمه؟ چهار قسم. کلیات خمس چند تاست؟ چهار تا، اسم و فعل و حرف، نه سه تا. کلیات خمس چهار تاست، اسم و فعل و حرف. یه بار میتونی بگی استصحاب کلی سه قسمه، یه بار میتونی بگی استصحاب کلی چهار قسمه، چون قسم سوم باز مبدله به دو قسم میشود. حالا میفرماد بله، لأنه یقال انما جاز استصحاب الکلی فی القسم الثانی، یعنی اونجایی که شک در بقای کلی ناشی از این است که کلی در ضمن فرد مقتوع الارتفاع محقق شده، تا حالا باقی نباشد، در ضمن فرد مقتوع البقا محقق شده، تا حالا باقی باشد. این درسته، جاریه لمکان العلم به وجود الجامع بین الفیل والبق. شما میخواید به سال بزنی لمکان وجود الجامع بین الحدث الاصغر والحدث الاكبر، جامعش اصل الحدثه، مثل اون مثال که عرض کردم، لوجود الجامع بین الفیل والبق و هو الحیوان الذی یستغ علیهما فان کل واحد منهما حیوان و مستاق له فیستصعب الکلی الحیوان مقتوع الاضافه عن الافراد، کلی به ما و کلیش استصحاب میکنم، و یشترکان فی، هر دو درش شرکت دارن. اونجا درسته، به خلاف ما نحن فی، دقت امام رو نگاه کنید، به خلاف ما نحن فی فان المفروض ان احدهما مالک، یکیشون فرزین مالکه که عبارتش از اون مالک قبلی، و دیگری یکیشون مالکه یکیشون مالک نی، نمیدونم کدومان، و لا جامع بینهما یکون کل واحد منهما، یکون کل واحد منهما حتی یستصحب، بین مالکیت این و عدم مالکیت این و مالکیت دیگری جامع وجود، یا این مالک است اون مالک نیست، یا اون مالک این مالک نیست، بین وجود و عدم جامعی وجود نداره. حتی یستصحب فان المالک لا ینطبق واقعا الا على احدهما، بنابراین چون جامع نداره استصحابش درست نیست. ای گفتید کجا گفتن جامع متصور نی؟ در کجای بحثی شده بحث جامع؟ صحیح و عام، آقا کاظم گفت ما اهمی هستیم، در صحیح و عام گفتن جامع بین افراد صحیح متصوره، اما جامع بین صحیح و فاسد متصور نی، چون فاسد یعنی غیر صحیح، صحیح یعنی غیر، چطور جامعه درست کنی بین وجود و عدم؟ جامعه گفتن متصور نی. مضافاً الى ان استصحاب الجامع بینهما انما یصح لو کان الاثر مترتباً على نفس کلی، کلی به ما هو کلی و ما نحن فی لیس کذلک، بر اینکه مالک واقعی کلی اثری ندارد، ملکیت این اثر داره و ملکیت این آدم. فتلخص من جميع ما ذكرنا ان الاستصحابات الموضوعيه التي ذكرها قدس سره کلها مخدوشه. نعم از ظاهر و انه لا مانع، حالا اینجا رو دقت بفرمایید، نعم از ظاهر و انه لا مانع من جریان اصالت عدم جواز تصرف له او اصالت عدم انتقال هذا المال من السلطان الی. این استصحاب موضوعی میتونه بیاد. این آقایی که جایزه رو گرفته دستشو میگذاره رو این مال، میگه این مال سابقا برای من جواز تصرف نداشت، همون روزی که دست آقای سلطان بود تا به این نداده بود جواز تصرف نداشت، الان هم کما کان، همین مال قبلا جواز تصرف نداشت و الان کما کان، همین مال قبلا از طرف سلطان به من مجاز منتقل نشده بود و الان کما کان. ایشون فرماد میتونی این استصحابا را جاری کنی، ولی حق اینه این استصحابا هم جاری نمیشود للاختلاف فی الموضوع. شما درسته دستتونو میذارید رو این مال، میگید این مال در سابق اذن در تصرف درش نبود، الان شک میکنم اذن در تصرف درش هست یا اذن در تصرف درش، استصحاب میکنم چیا؟ عدم اذن در، لکن این مال با اون مال اعتبارا فرق کرده. اندل اغل درست حقیقتا هازل مال است، اما این مالیه که اون وقتی که اجازه تصرف نبود در اختیار کی بود؟ سلطان بود، الان در اختیار بنده عبد ضعیف ذلیله. این اختیار داری تغییر در موضوع آورده، این مال قبلا در اختیار سلطان بود الان در اختیار من، پس یک مال نی اعتبارن، تفاوت دارد با هم دیگه. نمیشه بگیم این همونیه که اون وقت اجازه نداده بودن، این همونیه که اون وقت اجازه نداده بودن برای صادق نی، چون همان وقتی بود که در قدرت سلطان بود، الان در قدرت سلطان نیست. یا میگید این مال قبلا ملک منتقل به این شخص نشده بود، عدم انتقال در زمانی بود که در قدرت سلطان بود، مالی که تو انبار سلطان بود منتقل نشده بود، این قید بهش بود، الان این مالی نیست که تو انبار سلطانه، این مالیه که الان من بردم تو دفترچه قرضم گذاشتم، گفتن وقتا کمک برای جبهه جمع میکردن یه کسی تو نماز جمعه هفشت این دفترچه های قرض داشت، بدهکاریاشو داشت، اینا رو برده و بندازه توی صندوق، دن چیکار میکنه؟ گفت اینا قصه بدهکاری من میخوام برای جبهه بدم. حالا این اون وقت در ید سلطان بود، فرق میکنه و این مال اون مال حساب نمیشود. بگذاریم عرفه این یعنی چه؟ میگم پول قصه دفترچه، قصه دفترچه با قصه چک بانکی یکیه، دوتا این غیر همه. ببینید او پولا، توجه بفرمایید اجازه بفرمایید، یه پیراهنی بوده سلطان میبوشیده، بعد این پیراهن رو آوردن اینجا، حقیقت این پیراهن همون پیراهنه، اما شما اگر بخواید آثارشو بار کنید، آثار اون پیراهن رو میتونید بار کنید، بگید اون وقت که سلطان میپوشید یک کسی هم با اون چیچیا هست که ماهوت پاکن، یک کسی با ماهوت پاکن پاکش میکرد، پس الان هم از باب استصحاب یک کسی باید با ماهوت پاکن چیکارش کنه؟ پاکش کنه. اون می در آثار از نظر حقیقت تکوینیه درسته یکیه، اما از نظر آثار که معیار استصحاب ماست دوتاست. حالا هر حال دعوا که نداریم که، خب اگر این دوتا استصحاب جاری دونستید، اون وقت در شبهه بدویه در اموالی که از اشخاص گرفته می شود که یه طرفش منحل شده تصرف جائز نیست. اگه جاری ندونستید مثل ما، اون وقت در این طرفی که در اختیار ما هستش اصالت الهل درش جاری، چون اونا که استصحاب که جاری نبود، این دوتا هم جاری نیست. و اما ما ذکره من حکومت الید، نه اینکه فرمود اگر ید و اصالت الصحه باشد نوبت به اصالت الاباحه نمیرسد، چه موافق باشند با اصالت الاباحه چه مخالف. چرا؟ چون وقتی اماره آمد اصل چه میشود؟ اگه وقتی اماره آمد اصل چه میشود؟ میخوام یادتون باشه بعد از مرگ برای شاگرداتون که میگی طلب مغفرت کنید. اماره که آمد اصل چه میشود؟ نه، این که همه بلدن. ما را از مدرسه بیرون رفتیم، وقتی اماره آمد اون وقت میشه ما را از مدرسه بیرون رفتیم. یعنی اماره ریشه اصل رو میزند، نه اینکه او خود به خود میرد. نمیخواست بگه از اتاق من. حالا شما ها نه، اون سابقا گاهی طلبه را از اتاق بیرون کرده خیلی مشکلات داشت. ما اینجا که بودیم یه حجره داشتیم، هر رو دلمون به دلمون میخورد عجب نه شیخ نیاد، نمیدونم علمی نیاد، هر رو متولی هم عوض میشده. به هر حال هر روزه میومده سر میکشیدن تو اتاقا. این حالا ما را از مدرسه بیرون رفتیم، با وجود اماره نوبت به اصل نمیرسه، چون حکومت داره بر اصل. و اما ما ذکره من قاعدت الید هنا فلا اشکال فی حکومتا علا اصالت الهل. و وقتی ید آمد اصل از مدرسه بیرون رفتیم. علا فرض جریانا، لکن الکلام فی جریانا فی المقام. بس اینه که آیا ید اینجا جریان داره یا جریان ندارد. اینم یه قصه بگم یادتون باشد. گفتن موشا بنا شد که یک زنگوله رو گردن گربه بندازن که هر وقت گربه میاد زنگوله صدا کنه اینا فرار کنه. گفتن خب خوب کاریه، بندازیم گردنش که فرار کنه. اما کیه زنگوله رو گردن گربه بندازد؟ حالا مطلب درسته، قاعده ید که آمد نوبت به اصل نمیره، اما کیه حالا اصل قاعده ید اینجا جریان دارد یا نه؟ لکن الکلام فی جریان فی المقام فإن الدلیل على اعتبارها اما بناء العقلا و اما قوله من استولى على شيء فهو الله، یا بناء العقلا یا دلیل لفظی و حدیث. فإن كان المستند لها هو الاول بناء العقلا فالظاهر عدم بنائهم على ذلك، ظاهرین بنا ندارن در اینجور جایی حتی با خروج طرف دیگر از علم اجمالی از مورد ابتلا هم، ولو طرف دیگرش مورد ابتلا نباشد باز قاعده ید نمیاد. و به نسبت الی جمیع الاثار کما فی صورت تلف، یا اگر بعض اطراف تلف شده باز قاعده ید طبق بنا عقلا نمیاد. بعض اطرافش خارج از ابتلا شده تنجز ندارد، یا بعض اطرافش اصلا دیگه تلف شده و از بین رفته، در این طرف موجود هم قاعده بنا عقلا وجود ندارد. یا لااقل از شک در بنا، شک میکنیم بنا عقلا هست یا بنا عقلا نی، و در باب بنا عقلا باید بنا چه بشود؟ احراز بشود، حجت باید احراز بشود. شک در حجیت مسابقه با قطع و عدم حجیته. بله. و اما بنا العقلا بله، ولا اقف انه کاف فی المقام لاحتیاج الى احراز ذلک و ذلک. چطور میشه که نیاد؟ لاحتمال ان یکون منشأ اعتبار الید عند العقلا هو غلبت و مطابقتا للواقع کالامارات المفقودت فی المقام. ما احتمال میدیم عقلا که اومدن قاعده ید و معتبر کردن. چرا معتبر کردن؟ چون دیدن احتمال خلاف درش چجور کمه. از باب اینکه یک کسی که چیزی دستش دزدی باشد، این از باب ضعف احتمال اومدن قاعده ید رو چکار کردن؟ معتبر کردن. لعدم ضعف احتمال کون هذا المال لغیره فی المقام، این ضعف احتمال اینجا وجود ندارد، برای اینکه فرض اینه سلطان جائره بیگیر و ببند دارد، اصلا مال حلال کم داره، بیشترش مال چیه؟ مال حروم حلال کم داره. حالا نعم اگه گفتید نه عقلا اینا مطالبیست که امام دارد و من در کلمات دیگران ندیدم، اگه گفتید نه بنا عقلا از باب ضعف احتمال خلاف نی، مثل امارات نه از باب طریقیت و ضعف احتمال خلاف نی، اصلا نشستن برای سهولت در زندگی گفتن که اصل ید اماره و ید حجت بر سهولت در زندگی، خب سهولت در زندگی دیگه فرق نمی کند احتمال خلافش زیاد باشد یا احتمال خلافش کم باشد. اگر منشأ بنا و غلا در اول امر سهولت در زندگی و معیشت باشد، اینجا قاعده ید جریان چی؟ دارد. اگر منشأ غلبه مالکیت و ضعف عدم مالکیت باشد، اینجا جریان ندارد. لکن خب همینقدر که ما نمیدونیم منشأ کدوم هست، باز قاعده ید حجیت نداره، برای اینکه احتمال میدیم حجت باشه، احتمال میدیم حجت نباشه. و ذالک الاحتمال نعم بناء على ان يكون منشأ اعتبار الید عندهم جعلهم هذا البناء لتسهيل الامر على الناس، لكنه مجرد احتمال و قد عرفت ان الشك في البناء كاف في المقام. پس اگه از باب بنا عقلا باشد، اگر میگید بنا عقلا از باب ضعف احتمال مال الغیره که اینجا جریان نداره، اگر میگید از باب قاعده سهولت اینجا جریان دارد، لکن احتمال قاعده سهولت احتمال داره قاعده ضعف احتمال، این اگه بنا عقلا مدرکتون. اما اگه گفتید نه، اطلاق من استولا على شیء فهو الله، این اطلاق دارد، چه احتمال این که برای غیر باشه ضعیفه، چه احتمال این که برای غیر باشه ضعیف نباشد. آقای دانشمند داره فکر میکنه، میگه این حرفا رو امام چجوری میزده، میخواد بگه سه تا صلوات برای امام خط کنی. اللهم صل علی محمد. البته خودش ملتفت نیست، زاهد با بعد محمد و آل، چه حواس جای دیگه بود. اللهم صل علی محمد و آل، برای اینکه حواسش جمع کنه گفتم، ولی حواسش اصلا اینجا نبود، اصلا معلوم کجا رو داشت فکر میکرد. خب و قد عرفتن، و اما ان کان المستند لقاعده الید اطلاق قوله علیه السلام من استولا علی شیء فهو له، اینم باز دو احتمال داره، یکی اینکه من استولا اومده امضا کند ما عند العقلا را، بنابراین چیزی اضافه بر اون نداره، گفت که آقا رو چه حسابی شهریه میده، گفت رو دفتر فلان آقا، و اگه رو دفتر فلان آقا زیگه من تو اون دفتر نبودم شهریه بهم چی نمیده. اگه گفتید من استولا امضا همونیه که عند العقلا، فلیس فی دلالتون علا ازید ما عند العقلا، این گیری نداره، چیز اضافه ازش در نمیاد. ان کان المستند بناء على انه ليس امضاء لما هو عند العقلاء فقط كما لا يبعد، که فقط اونو نمیخواد امضا کند، بلکه میخواد یه مطلبی رو توسعه بدهد. یه وقت میگید امضا است، یه وقت میگید چی؟ تو یه وقت میگید 5 ساله اوله، یه وقت میگید برنامه 5 ساله چندم دوم. فانه لا يبعد، که برای توسعه آمده باشد. دلیلش اینکه برای توسعه است چیه؟ فإنه ورن ورد في خصوص اختلاف الزوج والزوجة في متاع البيت، که مرحوم سید در ملحقات عروه هم روایت و هم مسئلهش متعرض شده، ولو این من استولا در خصوص اختلاف زوج و زوجه در متاع بیت آمده. متاع بیت یه سریش مختص زنه، اینا میگن مال کیه؟ زنه. یه سریش مختص مرده، میگن مال یه عمومت، یه عمومه که شک نداری مال مرد است، به زنه نمیدن. اما مثلا یه چی هستش، حالا لباس زنانه است، خب اون مسلم مال زن. یه چیزای مشترک بین زن و مرد، مثل اوورکوت هایی که اقلا هم مردان پوشن هم زنا. حالا اینجا این اوورکوت را در روایات دارد که خب اینا سهم زن قرار بدیم یا سهم مرد، اینجا مورد من استولاست. لكن الظاهر انه لا خصوصيه لمتاع البيت ولا الزوج والزوجة في ذلك، بل المقصود ضرب قاعده كليه وهي اوسع مما عند العقلاء، قاعده بیش از اونی که نزد عقلاس میخواد بگه، خودش میخواد یه ضرب قاعده کنه. فان كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء، که نتیجه علم اجمالی منجز نیست نسبت به خارج از ابتلا، خارجن عن محل الابتلا، عوض تر الارتکابه، بعضیاشو مستر ارتکابش، و ایسو سقط العلم الاجمالی عن التنجیز، فلا اشکال فی شمول این قاعده یدل طرف دیگر. و اما الم یکن کذالک، به انکان العلم الاجمالی باقیان علی تنجیز به نسبت الی جمیع الافراد، که محل بحث ما همینجاست. فلا یمکن التمسک بها، چلا لا یمکن للمعارضه، بر اینکه اجرا قاعده ید اینا مالشه، اونام که تو خونش مالشه، نتیجه اون بیچاره سرش میمونه چی؟ بی کلا. میدونی مسلم یه مقدارش مال مردمه، شما میایید میگید یه قاعده ید میاریم میگیم اینا ملک آقای سلطانه، یه قاعده ید اونا دیگره میاریم میشه اونا ملک سلطان، او بیچاره که مالک بوده او سرش چیه؟ بی کلا. گفتن یه گیزخانه بزرگی داشت، از دنیا رفت، بعد یک آقای اومد تو اون خانه بزرگ نشست، ورسه از بهش زهرا که برگشت، خیلی مال منه. گفت به چه دلیل، با کدوم حجت شرعی و قانونی خونه مال توست؟ ها گیرش اینه، شما به روایات پیغمبر آشنا نیستی، هی به سنت آشنا بودید این حرفا رو نمیزید. گفت شما چجوری آشنا نیستیم؟ گفت ها پیغمبر فرموده من سعادت المرد دارون واسه، پس خونه مال منه. حالا اینجا هم قاعده ید اینا رو که ملک آقای سلطان جائر قرار میداد این جایزه، باقی دیگه رو ملک قرار میداد، این میشه خلاف علم اجمالی، اون مال فل بین از بین رفت. این هم للمعارضه. بله. و اما ما افاده من حکومت اصالت صحه، و اما ما گفت که مگر اینکه قاعده ید بیاد اصالت و صحه، ایشون در بحث اصالت و صحه مطلب داره برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا.